بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امیده کامگاری و سلامتیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که روند ثبت نام کاندیدای انتخابات ولسی جرگه در سراسر کشور آغاز شده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرها.
وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر از مقامات ایرانی خواست تا به حقوق افغانان ساکن در آن کشور احترام کنند. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز رسما آغاز شد و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. این هم مشروع خبرها. مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگویند در دیداری که به تازگی با مقامات ایرانی داشتند، از آنان با جدیت خواستند به خاطر بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ایران توجه جدی کنند. محمد کبیر فراهی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، پس از برگشت از ایران امروز در جلسه عمومی مشران جرگه گفت که وی از مقامات ایرانی نیز درخواست کرده تا به حقوق محبوسین افغان در ایران احترام قائل شوند.
در اخیر ما به صورت مشخص چند مسئله را از اونا تقاضا کردم. صورت بخشیدن موافقتنامه انتقال محبوسین و استرداد مجرمین، حوصله‌مندی در تطبیق اعدام، تجدید نظر بر دوسیه های کسانی که به حکم اعدام محکوم شدند، حق دفاع بر محبوسین و آگاهی سفارت افغانستان از جریان محکمه آنها.
این در حال است که شماره از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان وضعیت زندانیان افغان را در ایران تأسف بار خوانده و برخی از این وکلا از اعدام 45 زندانی افغان در ایران نیز خبر دادند. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز رسما آغاز شد. زکریا بارگزای، سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت که این برنامه قرار است تا 14 صبر سال جاری ادامه یابد. آقای بارگزای همچنان افزود که آنان به تازگی شماری از کارمندان کمیسیون انتخابات را به لوی سارنوالی افغانستان معرفی کردند.
چند روز قبل 4 نفر از مسئولین ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که در انتخابات ریاست جمهوری شاهد به دست آوردیم که باید تعقیب عدلی شوند و سارنوالی معرفی کردیم، که عبارت است از ولایات مسئولین ولایت قندهار، پکتیکا، غزنی و نیندرهار است.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در میان نگرانی های جدی به خاطر ناامنی ها در کشور به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار شود. مقامات ولایت خوست میگویند در نتیجه تیراندازی نیروهای ناتو بر یک موتر 3 غیر نظامی و 1 افسر پلیس در این ولایت کشته شدند. محمد اکبر زدران، ولسوال گربز ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام دیروز در ولسوالی گربز صورت گرفت. نیروهای ناتو وقوع این رویداد را تایید کردند و گفتند آنان چندین بار به این 4 تن که سوار بر یک موتر بودند دستور دادند تا از کاروان آنان فاصله بگیرند، اما به گفته ناتو این افراد از امر آنان سرپیچی کرده و در نتیجه مجبور شدند بالای آنان فایر کنند. در یک خبر دیگر آمده که صبح امروز در اثر 2 انفجار در ولایت خوست یک مسئول امنیتی این ولایت کشته شد. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد ادعا کرده که در نتیجه این انفجارها 13 سرباز افغان کشته و زخمی شدند. مقامات افغان این ادعای طالبان را بی اساس خواندند. و حال نظر می اندازیم به نرخ تبادله برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 35 پول، 1 یورو 63 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 72 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 565 افغانی. همکارم سید سمیع عباس تازه ترین اخبار منطقه و جهان را برایتان دارد.
ترکیه امروز پیشنهاد نمود که حاضر است برای بیرون کردن مشکل برنامه اتمی ایران از بنبست بین ایران و غرب میانجیگری نماید. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو در جریان سفر رسمی به ایران گفت ترکیه می تواند در احیای رای حل دیپلماتیک که بر اساس آن ایران باید یورانیم خود را برای غنی‌سازی به درجه بلند به خارج بفرستد کمک نماید. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی که در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه در تهران صحبت میکرد به پیشنهاد اخیر انکاره عکس العمل نشان نداد. غرب ترس دارد که هدف از برنامه های غنی سازی یورانیم ایران تولید اسلحه اتمی توسط این کشور میباشد. به اساس این معامله که در ماه اکتبر ترتیب شده بود، ایران باید بخشی از یورانیم خود را برای غنی سازی به خارج ارسال میکرد، ولی این برنامه برهم خورد. حکومت موقت قرقیزستان تلاش دارد که آشوب‌ها را در این جمهوری خاموش سازد. قوای امنیتی قرقیزستان امروز با یک تعداد از اعتراض کنندگان که در دامنه‌های پایتخت این کشور بشکک جمع گردیده بودند برخورد کردند. در نتیجه این آرامی‌ها در این شهر روز دوشنبه 3 نفر کشته شده بودند. نظر به گزارش‌ها، پلیس و قوای ضربه قرقیزستان در قریه مایفکا با صدها نفر از مظاهره کنندگان مقابل شدند. مقامات طبی در قرقیزستان میگویند که در نتیجه یورش غارتگران بر اقلیت روس‌ها و مسخیتی‌های مقیم در این قریه روز دوشنبه حداقل 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نظر به گزارش پلیس 130 نفر در این برخورد بازداشت شده و 10 کارمند پلیس زخمی گردیدند. حکومت موقت قرقیزستان عناصر جنایتکار را متهم می‌سازد که از خالیگاه قدرت استفاده نموده و به غارتگری دست می‌زنند. در منطقه جلال آباد در جنوب قرقیزستان که مرکز قدرت باقیف می باشد، باشندگان یک حکومت طرفدار باقیف را تشکیل نموده و در اخیر هفته بناهای حکومتی را اشغال کردند. در این حال محل بود و باش رئیس جمهور برکنار شده این کشور قربان بیگ باقیف نامعلوم است. روز دوشنبه خبر داده شده بود که باقیف قزاقستان را به عزم یک محل نامعلوم ترک کرده است. باقیف 5 روز بعد از سرکوب نمودن اعتراض کنندگان در بشکک که در آن ده‌ها نفر کشته شدند، قرقیزستان را ترک نموده و به قزاقستان رفته بود. وزیر خارجه قزاقستان که کشورش ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، قرار است امروز به بشکک سفر کند تا اوضاع قرقیزستان را از نزدیک بررسی نماید. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در مسکو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ملاقات کرد. بعد از حوادث قرقیزستان که در نتیجه آن رئیس جمهور این کشور برکنار شد، کریموف اولین رهبر جمهوری های آسیای میانه می باشد که به مسکو سفر می کند. کریموف و مدودف دیروز در دامنه های شهر مسکو ملاقات تعارفی داشتند و قرار است امروز در جریان ملاقات رسمی چندین موافقه دو جانبه را به امضا برسانند. رابط بین دو کشور در اواخر سرد شده است، زیرا کریموف چندین پروژه منطقه‌ای را که به همکاری روسیه در ازبکستان فعالیت می کردند ممنوع اعلان کرد. در سال 2009 تاشکند از داخل شدن در پیمان مشترک امنیتی در منطقه که یک اتحاد نظامی بین کشورهای شوروی سابق تحت رهبری مسکو می باشد نیز رو گرداند. 5 عضو خانواده یک رهبر قبیلوی مخالف القاعده در عراق هدف تیر قرار داده شده و کشته شدند. این افراد در خانه ایشان در ترمیه که در 45 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد کشته شدند. دگروال توفیق الجنابی رئیس پلیس ترمیه میگوید همسر، دختر 22 ساله و 3 پسر این رهبر قومی عراق که بین 12 تا 16 سال عمر داشتند توسط افراد مسلح هدف تیر قرار گرفته و حمله کنندگان سر 3 پسر و ایرانی بریدند. قربانیان از خانواده السهوه که به قبایل سنی عراق منصوب است تعلق داشتند. السهوه در سالهای 2006 و 2007 در جنگ علیه شورشگران در عراق با آمریکایی ها و قوای عراق کمک میکرد. دیپلمات بلند رتبه سوریه در واشنگتن در رابطه با رفتار تحریک‌آمیز در مورد دادن راکت‌های اسکاد به حزب الله لبنان به وزارت خارجه آمریکا احضار شده است. وزارت خارجه آمریکا خبر می‌دهد که در ماه‌های اخیر این چهارمین بار است که این موضوع را با سفارت سوریه در واشنگتن مطرح کرده است. رئیس جمهور اسرائیل شیمون پیرس دمشق را متهم ساخته است که به حزب الله راکت‌های اسکاد داده است. بعضی از پروازهای هوایی در اروپا که در چند روز اخیر در نتیجه سرایت خاکستر آتشفشانی به فضا متوقف شده بودند دوباره آغاز شدند، اما تعداد پروازها محدود می باشد و حریم هوایی بریتانیا هنوز هم برای پروازها مسدود است. متخصصین می گویند که هنوز هم طغیان آتشفشان در آیسلند ادامه دارد، ولی نسبت به خاکستر بیشتر لاوا یا مواد ذوب شده از آن سرازیر می گردد. اما شب گذشته مسئولین ترافیک هوایی در بریتانیا گفتند که یک توده ابر نو خاکستر از این آتشفشان بیرون شده و به مسیر در حرکت است که پروازهای مهم از آن می گذرند. میلیون ها نفر بعد از انفجار آتشفشان در آیسلند و آلوده شدن فضای اروپا در این کشورها از سفر باز ماندند. شبکه هوایی اروپا که در نتیجه توقف پروازها روزانه 200 میلیون دلار خسارمند می شود، بر اداره هوانوردی اروپا فشار وارد کرده است که قیدات بر پرواز طیاره ها را کمتر بسازد. پایان اخبار.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در سراسر افغانستان آغاز شده است. معین سیاسی و وزارت خارجه افغانستان پس از برگشت از ایران گفته است که وی در دیدار با مقامات ایرانی در خصوص توقف روند اعدام افغانهای زندانی در آن کشور صحبت کرده است. در این حال اجساد 2 تن از افغانانی که به تازگی از سوی دولت ایران اعدام شدند شب گذشته به مقامات افغان سپرده شدند. 26 تن از راکبین یک بس 303 در مسیر جاده عمومی تخار بدخشان کشته و زخمی شدند. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. روند ثبت نام کاندیدای انتخابات ولسی جرگه در سراسر کشور آغاز شد. زکریا بارکزی سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در کابل به خبرنگارا گفت که پروسه دادن معلومات برای کاندیدان احتمالی از 24 تا 30 حمل ادامه داشت. به گفته آقای بارکزی در این مدت به شمول 300 زن برای بیشتر از 2100 نفر در مورد شرایط کاندیداتوری معلومات داده شده. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از سید فتی محمد بها می‌شنوید.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از تاریخ 31 ماه حمل آغاز و تا 14 ماه ثور ادامه می‌یابد. زکریا بارکزی معاون و سرپرست دارالانشای این کمیسیون روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کسانی که خواهان کاندید شدن در این انتخابات هستند میتوانند در 34 ولایت کشور غرض ثبت نام به دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمایند. با گفته آقای بارکزی بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان برخی شرایط برای کاندید شدن در انتخابات وجود دارد که باید قبل از ثبت نام کاندیدان در نظر گرفته شود.
کسی که خود برای ولسی جرگه کاندید میکنه باید تابعیت افغانستان داشته باشه، از طرف محکمه زیرصلاح به حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشه، و سیومی که به سن 25 سالگی رسیده باشه. سه شرطی است که در قانون اساسی مد نظر گرفته شد. شرایط دیگه در قانون انتخابات مد نظر گرفته شد. لیست 1000 رای دهنده به تایید یک کاندید و همچنان مبلغ 30,000 افغانی باید امانت بپردازن. کسانی که عضویت گروه های مسلح غیر قانونی را دارند نمیتوانند در انتخابات به حیث کاندید اشتراک کنند.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آنده افرادی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط دارند نمیتوانند خود را کاندید کنند و برای شناسایی چنین افراد کمیسیون متشکل از نماینده های وزارت های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کار میکند. سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با منظور حضور گسترده کاندیدان و رای دهندگان در انتخابات ولسی جرگه برنامه های آگاهی دهی در سراسر کشور نیز آغاز شده است. وی میگوید تلاش صورت میگیرد تا برای حضور بیشتر زنان در این انتخابات سهولت های لازم فراهم گردد. با گفته آقای بارکزی مشکلات امنیتی و کمبود بودجه از عمدترین مشکلات در برابر پروسه انتخابات به شمار می رود که با گفته وی تلاش ها برای مرفوع ساختن آن ادامه دارد.
ما جلسات منظم همراه نیروهای امنیتی داریم و تمام پلانهای خود همراه از اونا شریک میسازیم. ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی ملی و بین المللی بتوانند که یک فضای مناسب برای انتخابات در سراسر افغانستان مهیا بسازند. دیروز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد آقای دنستوره با فضل احمد منوی و دیگر اعضای کمیسیون ملاقات داشتن و اطمینان دادن که تمام بودجه انتخابات فراهم خواهد شد.
هرچند تنش‌ها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان بر سر فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد ایجاد تغییرات در قانون انتخابات تا هنوز جریان دارد، اما آقای بارکزی میگوید انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله به اساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور که از سوی ولسی جرگه رد شده راه اندازی میگردد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مسئولان ولایتی این کمیسیون در ولایت های قندهار، غزنی، پکتیکا و ننگرهار به اتهام دست داشتند در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیدند و تلاش صورت میگیرد تا انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه به طور عادلانه و شفاف برگزار گردد. اما شمار مردم و کارشناسان سیاسی افغانستان با توجه به موجودیت مشکلات و تقلب‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نگران هستند که انتخابات ولسی جرگه نیز با چنین مشکلات همراه خواهد بود.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیده این، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان پس از برگشت از ایران گفته که در دیدار با مقامات ایرانی در خصوص توقف روند اعدام افغانهای زندانی در ایران صحبت کرده. محمد کبیر فرایی این مطلب امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه ابراز داشت. آقای فرایی گفت که مقامات ایرانی صرف اعدام 6 بندی افغان تایید کردن و گزارش هایی را رد می کنند که گفته میشه ده ها محبوس افغان در ایران به دار آویخته شدن. جزئیات بیشتری موضوع را در جریان برنامه میشنوین، حتما با ما باشین. دی حال اجساد دو تن از افغانایی که به تازگی از طرف دولت ایران اعدام شدن شب گذشته به مقامات افغان سپرده شد. ولی ولایت هرات گفته که ای دو مقام بسیار ببخشین ای دو افغان اعدام شده باشنده های ولسوالی های شیندند و بکوا می باشند. خبرنگار رادیو آزادی استوره کریمی از هرات گزارش می دهد.
مقامات محلی در ولایت نیمروز می گویند این افغانان چند روز قبل به جرم قاچاق مواد مخدر در ولایت های زابل و زاهدان ایران اعدام شدند که اجسادشان شام دیروز از طریق مرزان ولایت به مقامات افغان تسلیم داده شد. غلام دست گیرازاد ولی ولایت نیمروز گفت این دو افغانان اعدام شده باشندگان ولسوالی های شندند هرات و بگوی ولایت فراه می باشند که قرار است اجسادشان از طریق ریاست امور خارجه ولایت نیمروز به اقاربشان تسلیم داده شود.
ولی ابرشان تحویل داده، تحویل وارسی نزوا شده، یکی از ولسوالی شندند فراه، یکی از ولسوالی بگوی ولایت فراه.
در همین حال شمار از باشندگان مرزنشین در ولایت هرات مدعی هستند که از آغاز ماه جاری تا به حال اجساد زیادی از افغانان اعدام شده در ایران از طریق مرز اسلام قلعه تسلیم داده شده است. این در حال است که وزارت امور خارجه افغانستان تا کنون رقم ارائه شده از سوی مردم محل را تایید نکرده و تنها انتقال 3 جسد افغان اعدام شده را از ایران تایید می کند. موضوع اعدام شدن ده ها تبعی افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور ایران چند روز قبل از سوی شماره از نمایندگان مردم هرات در پارلمان مطرح شد که این موضوع با عکس العمل تند مجلس نمایندگان، تحلیلگران سیاسی و نهادهای حقوق بشری در افغانستان مواجه گردیده است. گفتنی است که هم اکنون در زندانهای کشور ایران در حدود 5000 افغان زندانی اند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات امنیتی فاریاب گفتند تا اتانستند جریان یک هفته گذشته به طالبای مصلی فعال دی ولایت ضربه شدید را وارد کنند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب و جزئیات بیشتر.
محمد افضل امامزاده معاون قماندانی امنیه فاریاب در یک نشست خبری گفت نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی و همکاری قوتهای ائتلاف بین المللی در 3 ولسوالی فاریاب طی عملیاتهای تصفیهوی توانستند ضربات سنگینی را بر پیکر شورشیان وارد سازند.
در طی یک هفته اخیر طالبان یک سلسله تحرکات و آزار اذیت در مربوطات ولسوالیهای قیصار، المار و پشتکوت انجام دادند. به ارتباط این مسئله بر اساس همکاری مستقیم مردم ما وظایف عملیاتی و تصفیه‌ای را در بعض جایی که اطلاعات موجود بود در اونجا انجام دادیم که من جمله در قریه خوجکنتی ولسوالی قیصار یک درگیری داشتیم با مخالفین. در اونجا تعداد 2 نفر از طالبا که قماندانایشان بودن کشته شدند، یکیشان به نام مولای رحمان و دیگریشان به نام مولا عبدالخالق. از پیشان یک من صلاح کلاشنکوف به دست آمده و تعداد 4 اراده متسکل. همچنان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در قرای میاندره و رای جیجی یک عملیات دروزی تصفیه‌ای داشتیم. در اونجا خوشبختانه پلیس ملی اردو ملی اونجا شرکت داشتن. اونجا تعداد دو نفر از قماندانای سرشناس طالبا از بین برده شد، که یکی به نام هاشم اودکی و دیگه به نام صدرالدین مشهور به مهدی. در مجموع در طی یک هفته 5 نفر از قماندانای گروه ها در سئول سوال کشته شده و 6 نفر زخمی و 8 تن آدم متسکل به دست آمده.
معاون قماندانی امنیه همچنان میگوید در درگیری که امروز در سوالی المار با مخالفین مسلح صورت گرفته، دو تن از افراد طالبان کشته شده است.
امروز حوالی ساعت 7:30 دقیقه طالبان در قریه باغزی ولسوالی المار حضور داشتند و یکی از مراسم فاتحه‌گیری یکی از اماتنای باغزی ما اونجا مسلحانه آمده بودند و این موضوع را پلیس خبر کردند. پلیس هم زمان در اونجا رسید، درگیر شد و در مجموع 1000 راکت انداز، 2000 کلاشنکوف به دست آمد و تعداد دو نفر از طالبان کشته شدند.
همچنان آقای امامزاده اضافه کرد که در عملیات‌های اجرا شده به نیروهای امنیتی هیچ گونه آسیبی نرسیده است.
در این سه وظیفه خوشبختانه هیچ سرباز ما، هیچ منصبدار ما کدام ضربه‌ای را ندیدند. بسیار ماهرانه با یک مورال بسیار عالی این وظیفه را پیش بردند. نگفته نمانه که در این پروسه مردم ما سخت همکار بودند با ما و با نیروهای پلیس ملی اردو ملی دوشادوش برای سرکوب دشمن سهم فعال گرفتند.
به گفته مقامات امنیتی فاریاب، عملیات‌های تصفیه‌ای به همکاری قوت‌های ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو در سایر مناطق این ولایت ادامه داشته. نیروهای افغان و ائتلاف در نظر دارند تا ساحاتی که در آن شورشیان فعالیت می‌کنند پاکسازی کرده و زمینه تطبیق پروژه‌های انکشافی را مساعد سازند. گفتنی است که در رابطه با اجرای عملیات‌های یاد شده، گروه طالبان تا حال هیچ گونه تبصره‌ای نکرده‌اند.
از نامنی‌های موجود در فاریاب شنیدین. از فاریاب میریم به تخار و حوادث ترافیکیه که در اونجا چندین کشته به جا مانده. 26 نفر از راکبین یک بس 303 در مسیر جاده عمومی تخار بدخشان کشته و زخمی شدن. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در تخار میشنویم.
این دومین حادثه ترافیکی است که یک دنبال دیگر در ولایت تخار به وقوع می پیوندد. سارمن محمد میرویس شوکت، آمر ترافیک قماندانی امنی ولایت تخار، به رادیوی آزادی گفت که در تازه ترین حادثه ترافیکی صبح روز سه‌شنبه در ولسوالی کلفگان که به وقوع پیوسته است، کم از کم 26 تن راکبین یک واسطه مسافربری نوی 303 که از فیض‌آباد عازم ولایت تخار بود کشته و زخمی گردیدند. آمر ترافیک تخار عامل اصلی این حادثه را تصادف یک موتر نوی کاماز در گولایی‌های از حد پیچیده این جاده با موتر 303 عنوان کرد و اضافه نمود.
با تعداد 4 نفر به شمول دریور موتر 303 کشته شده و 22 نفر هم زخمی است که به اثر بی‌احتیاطی دریور کاماز حادثه را افتادند.
دکتران موظف در شفاخانه ولسوالی کشم وضعیت 8 تن از مجروحین را وخیم گزارش دادند. در این میان پلیس ترافیک میگوید که در یک حادثه جداگانه دیگر در ولسوالی ازارسمچ این ولایت، 10 تن از مسافرین یک واسطه مسافربری هفته گذشته کشته و زخمی گردیدند. مقامات محل گولایی‌های از حد بیش و خرابی‌های جاده مواصلاتی را از عوامل عمده اینچنین حوادث ترافیک عنوان کرده‌اند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
نیروهای عراقی و آمریکایی در یک عملیات مشترک به روز دوشنبه، دو رهبر شبکه القاعده در عراق و هم یک عضو بلندپایه دیگه این شبکه را به قتل رساندند که به گفته مقامات آمریکایی این یک ضربه سخت به شبکه تروریستی القاعده می باشد. جزئیات بیشتر موضوع را از غفور متین مشنوین.
در یک عملیات مشترک نیروهای عراقی و ایالات متحده آمریکا در عراق، رهبر القاعده در عراق و یک عضو بلندپایه دیگر این شبکه تروریستی کشته شدند. مقامات آمریکایی گفتند کشته شدن این دو مقام بلندپایه ضربه شدیدی به شبکه القاعده بوده و نشانه از استحکام یافتن نیروهای امنیتی عراق می باشد. ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق و ابو عمر البغدادی رهبر یک گروه وابسته به شبکه القاعده در عملیات مشترک روز دوشنبه 18 ماه اپریل در یک خانه در نزدیکی شهر تکریت کشته شدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد که از طریق تلویزیون آن کشور نیز پخش گردید، مرگ این دو شخص را اعلان کرد و گفت:
ازف البشرا للشعب العراقی جميعا وللعالم المتحضر الذي
خوشحالم که به مردم عراق و جهان متمدن که علیه تروریسم جنگن کشته شدن این دو شخص که افراد بیگناه را مورد هدف قرار می‌دادند اعلان کنم. من می‌خواهم اعلان کنم که نیروهای ما قادر شدند ابو عمر البغدادی و ابو ایوب المصری را که در یک غار در ناحیه تارتار پنهان شده بودند به قتل رسانیدند. صدر اعظم عراق گفت اجساد این دو شخص به منظور تثبیت هویت آنها توسط نیروهای آمریکایی مورد آزمایش کالبدشناسی قرار گرفت. به گفته صدر اعظم عراق در جریان عملیات کامپیوتر از آنها به دست آمده که در آن پیام‌ها به اسامه بن لادن و زوایری فرستاده شده بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن گفت کشته شدن این دو شخص تأثیرات مهم بالای فعالیت‌های تروریست در عراق خواهد داشت. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود:
ابو ایوب المصری و ابو عمر البغدادی،
ابو ایوب المصری و ابو عمر البغدادی رهبران سابق القاعده در عراق کسانی می باشند که علیه عراقی ها و همچنان در این اواخر علیه امریکایی ها پلان های تروریستی را طرح و به محل اجرا می گذاشتند. مرگ آنها به صورت بالقوا ضربه شدیدی به شبکه القاعده در عراق می باشد. بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت این اقدام بهبود و استحکام ظرفیت نیروهای امنیتی عراق را به نمایش می‌گذارد. ری آدرنو قماندان نیروهای آمریکایی در عراق کشته شدن دو رهبر شبکه القاعده در عراق را ضربه جدی به این شبکه تروریستی خواند. المصری مشاور سابق ابو مصعب الزرقاوی رهبر شبکه القاعده در عراق بود که در سال 2006 میلادی در نتیجه حمله هوایی قوای آمریکایی کشته شد. به گفته مقامات آمریکایی، المصری که از آغاز شورش زرقاوی را کمک می نمود مستقیما مسئول سازماندهی حملات علیه اهداف بلند قوای ائتلاف و مقامات عراقی بود. البغدادی که حامیانش او را شاهزاده با ایمان لقب داده بودند، شخصیت درجه دوم شبکه القاعده در عراق بود که مسئول یک سلسله خشونت ها در سر تا سر عراق می باشد. در عملیات مشترک 18 ماه اپریل، البغدادی و پسرش هر دو کشته شدند و 19 مظنون شبکه القاعده دستگیر گردیدند.
ساعت 3:28 بعد از ظهر به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، تازه ترین مسائل روزی است که روند ثبت نام کاندیدای انتخابات ولسی جرگه در سراسر افغانستان آغاز شده. زکریا بارکزی سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز کابل به خبرنگارا گفت که پروسه دادن معلومات برای کاندیدای احتمالی از 24 تا 30 حمل ادامه داشت. از طرف دیگر، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان پس از برگشت از ایران گفته که در دیدار با مقامات ایرانی در خصوص توقف روند اعدام افغانهای زندانی در ایران صحبت کرده. محمد کبیر فرایی این مطلب امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه ابراز کرد. آقای فرایی گفت که مقامات ایرانی صرف اعدام 6 بندی افغان تایید کردند و گزارش هایی را رد می کنند که گفته می شود ده ها زندانی افغان در ایران به دار آویخته شدند. مقامات ایرانی در حال از دار آویختن ها منکر شدن که اجساد دو تن از افغان هایی که به تازگی از طرف دولت ایران اعدام شدن شب گذشته به مقامات افغان سپرده شد. ولی ولایت هرات گفته که دو افغان اعدام شده باشنده های ولسوالی های شیندند و بکوا می باشند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگویند در دیداری که به تازگی با مقامات ایرانی داشتند از آنان با جدیت خواستند به خاطر بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ایران توجه جدی کنند. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز رسما آغاز شد. مقامات ولایت خوست گفتند در نتیجه تیراندازی نیروهای ناتو بر یک موتر حامل مسافرین یک افسر پلیس در این ولایت کشته شده و دو غیر نظامی هم زخمی شدند. ترکیه امروز پیشنهاد نمود که حاضر است برای بیرون کردن مشکل برنامه اتمی ایران از بنبست بین ایران و غرب میانجیگری کند. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو در جریان سفر رسمی به ایران گفت ترکیه میتواند در احیای راه حل دیپلماتیک بر اساس آن ایران باید یورانیم خود را برای غنی سازی به درجه بلند به خارج بفرستد کمک نماید. حکومت قرقیزستان تلاش دارد که آشوب‌ها را در این جمهوری خاموش سازد. قوای امنیتی قرقیزستان امروز با یک تعداد از اعتراض کنندگان که در دامنه‌های پایتخت این کشور بشکک جمع گردیده بودند برخورد کردند. در نتیجه این نارامی‌ها در این شهر روز دوشنبه 3 نفر کشته شده بودند. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در مسکو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ملاقات کرد. بعد از حوادث قرقیزستان که در نتیجه آن رئیس جمهور این کشور با کیف برکنار شد، کریموف اولین رهبر جمهوری های آسیای میانه می باشد که به مسکو سفر می کند. 5 عضو خانواده یک رهبر قبیلوی مخالف القاعده در عراق هدف تیر قرار داده شده و کشته شدند. این افراد در خانه ایشان در تارمیه که در 45 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد کشته شدند. دیپلمات بلند رتبه سوریه در واشنگتن در رابطه با رفتار تحریک‌آمیز در مورد دادن راکت های اسکاد به حزب الله لبنان به وزارت خارجه آمریکا احضار شده است. رئیس جمهور اسرائیل شیمون پیرس دمشق را متهم ساخته است که به حزب الله راکت های اسکاد داده است. بعضی از پروازهای هوایی در اروپا که در چند روز اخیر در نتیجه سرایت خاکستر آتش‌فشانی به فضا متوقف شده بودند دوباره آغاز شدند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین امروز گفت گرچه وضعیت اقتصادی کنونی کشورش هنوز هم وخیم می باشد، ولی روسیه توانسته است که از تأثیرات بزرگ بحران اقتصادی جهانی خود را نجات بدهد.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، آتش فشان آیسلند سیستم ترافیکی هوایی که تمام اروپا را به اصطلاح گدوت کرده و میلیون ها مسافر با مشکلات جدی مواجه ساخته. ای آتش فشان چی است؟ چطور به وجود می آید و چی عواقب را در بر دارد؟ گزارش جالب را در مورد آتش فشان ها و عواقبشان در جریان امی برنامه میشنوین. ولی نخستم کارم از کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه اراده با سرخط درشته می نویسد که 3 افغان در قزوین ایران به آتش کشیده شدند. سرمقاله روزنامه به مسئله تولید چرس در افغانستان اختصاص یافته و مقاله نویس نوشته که ریکورد تولید چرس را هم شکستیم. روزنامه به اظهارات سخنگوی دولت آلمان هم توجه کرده که گفته است بهای حضور آلمان در افغانستان وحشتناک است. روزنامه به ادامه این موضوع نوشته است که قرار است صدر اعظم آلمان به روز پنجشنبه موضع کشورش را در خصوص حضور نیروهای بین المللی در افغانستان واضح بسازد. روزنامه افغان جرگه نوشته که 77 درصد انگلیس ها خواهان خروج نظامیان این کشور از افغانستان هستند. مقاله نویس روزنامه مطلب را در خصوص وضعیت فعلی افغانستان به نشر رسانده و ضمن بررسی مشکلات موجود در این کشور نوشته که راه نجات از این مشکلات افتراق نه بلکه اتفاق است. روزنامه همچنان با اشاره به نشر گزارش های مبنی بر آمادگی ملا محمد عمر جهت مذاکره با آمریکا به نقل از یک تحلیلگر افغان نوشته است بعید به نظر می رسد که ملا عمر پیشنهاد مذاکره داشته باشد. روزنامه سرنوشت راجع به اختطاف دو مقام پیشین استخبارات پاکستان مطلب را به نشر رسانده و آن را یک درامه سازمان استخباراتی پاکستان جهت رهایی ملا برادر، ملا منصور و ملا کبیر و تقویت صفوف طالبان عنوان نموده است. در سرمقاله روزنامه از رهایی اتباعی ایتالوی که به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده بودن انتقاد کرده و نوشته است که این کار شک و بدگمانی‌های را میان مردم پیدا کرده است. روزنامه‌های دولتی انیس و اصلا تبصره و مطالب مختلف را در مورد وضعیت جاری افغانستان و منطقه نشر کردند. انیس در سرمقاله خود به مسئله گرفتاری یک گروه تروریستی در کابل توجه کرده که قصد اجرای یک سلسله حملات را در مناطق مختلف شهر کابل داشته است. اما اصلا در اشاره به خسارات ناشی از سیلاب‌ها و زلزله در شمال افغانستان نوشته است که به خاطر کاهش خسارات حوادث طبیعی در این کشور باید تدابیر بیشتر روی دست گرفته شود. روزنامه دولتی هواد در مورد فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که موجودیت این شرکت‌ها و افراد مسلح غیر مسئول نگرانی عمده است. روزنامه با تلاش‌های جاری به هدف تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیز توجه نموده و نوشته است که بدون همبستگی و همکاری مردم رسیدن به این هدف امکان پذیر نیست. روزنامه آرمان ملی نیز پیرامون آمادگی ملا عمر جهت مذاکره با آمریکا بحث کرده و نوشته است که بریتانیایی‌ها تلاش می‌کنند تا طالبان را به نفع خیش تقویت بسازند. روزنامه در ادامه به ملا عمر توصیه می‌کند که به جای بیگانه‌ها بهتر است با دولت افغانستان مذاکره نماید و آرمان ملی اظهارات سرمنشی ناتو را نیز به نشر رسانده که گفته است مشکل اصلی افغانستان طالبان نه بلکه عدم موجودیت یک حکومت قوی است.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، بعضی از پروازهای طیاره‌ها در اروپا که در چند روز آخر در نتیجه سرایت خاکستر آتش فشان به فضا متوقف شده بودند دوباره آغاز شدند، اما تعداد پروازها محدود می باشند و حریم فضایی که برتانیا هنوز هم بر روی پروازها مسدود است. متخصصین میگن که هنوز هم طغیان آتش فشان در آیسلند ادامه داره، ولی نسبت به خاکستر بیشتر لاوا یا مواد ذوب شده از یک کوه سرازیر میشه. با اینکه آتش فشان ها از زمانه های قدیم تا امروز مورد مطالعه علما و دانشمندا قرار داشته و علم ولکنولوژی به این مسئله اختصاص یافته، در مورد ولکینو یا آتش فشان چی میفهمین؟ آتش فشان آخر البته در جزیره آیسلند چی واقع بره در برداشته؟ همکار مارش اومایون کوشیده جواب این موضوع را به شما پیدا کنه، با هم مشنویم.
یک دریچه هزار سخن.
ولکینو یا آتش فشان دهانه، مجرا و یا سوراخ است که در قشر زمین ایجاد شده، از آن مواد مذاب، آتش، دود، خاکستر، گازهای مختلف و بخار خارج می شود. واژه ولکینو که تقریبا در همه زبانهای جهان متداول شده است، از نام جزیره ولکینو در سیسیلی ایتالیا گرفته شده و از زمانهای روم باستان الهه آتش نیز به نام ولکینو یاد می شود. ولکینو یا آتش فشان ها در سطح زمین مخروطهای آتش فشانی را به شکل کوها و در عمق ابهار به سرعت سرد شده و جزایر جدید را به وجود می آورند. ولکینو یا آتش فشان ها در ابهار باعث طوفان ها می شود، در سطح زمین باعث تخریب و خسارات زیاد شده، در برخی موارد شهرهای بزرگ را کاملا منهدم ساختند. چنانچه شهر پامپی در نزدیک نیاپل در روم در اثر آتشفشان کوه وسوویوس در قرن 79 میلادی کاملا از بین رفته، زیر 20 متر مواد آتشفشانی و خاکستر مدفون شد. افغانستان نیز در اواخر دوره زمینشناسی پلاستسون در مناطق دشت ناور و باکیک در جنوب غرب کابل شاهد فعالیت‌های ولکانیک یا آتشفشانی بوده است. جهان در 100 سال که گذشت شاهد فعالیت‌های ولکانیک یا آتشفشانی زیاد بوده است که برخی از آنها تلفات انسانی را نیز در قبال داشتند، ولی فعالیت آتشفشانی اخیر در جزیره آیسلند که از هفته گذشته تا حال جریان دارد در نوع خودش بی‌سابقه است. این آتشفشان با پراگنده ساختن میلیون ها متر مکعب مواد آتشفشانی به هوا به شکل ابر ضخیم مرکب از دود و خاکستر، یک بخش وسیع فضای قاره اروپا را فرا گرفته، باعث مختل شدن کامل ترانسپورت هوایی شده است. بر اساس گزارش اداره کنترل هوایی اروپا یا یورو کنترل، از روز پنج شنبه تا اکنون حدود 63,000 پرواز لغو شده است. سازمان بین المللی هوانوردی ضربه اقتصادی لغو این پروازها را خیلی بیشتر از روزهای بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی خوانده، علاوه بر مسافرین و شرکت‌های هوانوردی، خدمات پستی نیز خسارات هنگفت را متحمل شدند. شرکت‌های هوانوردی با جدیت برای پرواز طیارات در تلاش تعیین و تثبیت مسیرهای تازه عاری از حبر خاکستر ناشی از آتشفشان آیسلند می باشند. با آنکه پروازهای آزمایشی طیارات آغاز شده و بعضی میدانهای هوایی اروپا دوباره باز شده اند، میلیون ها مسافر در سراسر جهان در حالت انتظار به سر می برند تا به مقصد برسند. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز، ایر فرانس، KLM و لوفتانزا اعلان کردند که در جریان پروازهای آزمایشی اخیر کدام خساره ناشی از ابرهای آتشفشانی را مشاهده نکردند. اما کارشناسان هوانوردی هشدار دادند که خاکستر مواد آتشفشانی که مخلوط از ذرات شیشه و سنگ می باشد می تواند خسارات جدی را به انجن ها و سایر بخش های طیارات وارد کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگاه که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
بیاهمده کل ملت نه سلاخ.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام کل نظر و ایمانگم
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه صحت و سلامت باشین. دی برنامه دو گزارش تقدیم میشه. اولی در مورد مسائل ایمنی در وقت رفت و آمد اطفال مکتب رو در سرک های مزدحم.
او موتر رو نیفهم کجا بردن، تفلکام یکیش خونپر بود، او رو در موتر انداختن بردن.
با گزارش دوم درباره مزاحمت هتل های شهری به زندگی مردم و همسایه ها.
هتل ها را خب میفهمم خودتون که چه رقم لاسپیکر ها نصب میکنم، کلگین ها رو باز میمونن، دخل نیمونن، مردم مریض باشن.
با ما باشن. شنوندگان عزیز، ازدحام ترافیکی یکی از معضلات عمده برای شهرنشینان شمرده میشه. ازدحام باعث حوادث ترافیکی شده میتونه. به خصوص اطفال خردسال در وقت رفت آمد به مکتب با این خطر روبروستن. در گزارشی که در این مورد تهیه کردیم و توسط فوزنوری تقدیم میشه، تا حد روشن میسازیم که کدام راه ها را به اطفال خردسال مکتب رو نشان بدیم تا از خطرات احتمالی در امان بمانند.
رفت و آمد و عبور روزانه اطفال خردسال مکتب رو از جاده‌های موتر رو خالی از خطر نیست. ازدحام ترافیکی، عدم مراعات قوانین ترافیکی از جانب برخی از درایوران، نبود یا کمبود اشارات ترافیکی و عدم آگاهی اطفال از قوانین ترافیکی، گاه نبود پلیس ترافیک موظف در سرکها و چراهی‌های نزدیک مکاتب و بازیگوشی و بی‌توجهی خود اطفال خردسال در راه امکان حوادث ترافیکی را بیشتر می‌سازد. شاید مشکل باشد که با هر طفل یک نفر از خانواده‌شان همروزه همراه گردد. پس مشکل را چگونه حل کنیم؟ نخست با سخنان خانم نوریه باشنده یکتوت در رابطه با این موضوع گوش بدهید. پس از آن چاره کار را دنبال میکنیم.
سه تا طفل دارم که هر سهشان از یکتوت تا الفتح را پیاده میاین در مسیر راد. از سرک مکرویان چار یک دفعه باید تیشان، دیگه از مکرویان سه تیشان. مسیر رایشان بسیار زیاد دور است. خودم به تشویش هستم، مشکلات دارم، وظیفه دارم، اونا را هر روز رسانده نمیتونم تا مکتب و دوباره در خانه بیارم. دیگه ای بسیار مشکل است. اگر در مکتب یک 2000-3000 شاگرد میباشه، اگر 2000 مادر یا پدر اونا را برسانه، ازدهام در سرک هم زیاد میشه، مشکلات ترافیکی هم زیاد میشه، دیگه چارش ما نمیفهمیم.
مسعوده محصل فاکولته زبان و ادبیات چشم دیدش را از یکی از حادثه های ترافیکی که با شاگردان خردسال مکتب رو هنگام عبور از سرک رخ داده بود قصه می کند.
یکی از روزا آمد متوجه شدم که دو سه تفلک تیر می شدن. یک بار یک موتر بسیار به سرعت آمد و اینا می دویدن. موتروانم نتونست خود کنترل بکنه. دیگه یک غریو شد و قالمقال شد. اموج مردم جمع شدن، اما موتروان زیاد زدن. من دیگه زیاد جگرم خون شد. از امو دور دیدم و موتروان نیفهم کجا بردن. تفلکام یکیش خون پر بود، او را در موتر انداختن بردن. دیگه ای که دمو لحظه در سرک ترافیک هم یکی نبود که متوجه باشه.
ریاست ترافیک شهر کابل یکی از مراجع پاسخگو برای این مشکل است. بشنویم که پاسخ ریاست ترافیک به این سوال که آیا در وقت رفت و آمد اطفال خردسال به مکتب کدام قانون وجود دارد یا نه چیست؟ در این باره مل پاسوال اسدالله مدیر عمومی ترافیک کابل توضیح می‌دهد.
موظفین ترافیکی که از وظایف عمده و اساسی جلوگیری از خطرات و حادثات ترافیکی، جلوگیری از خسارات جانی و مالی هست، هدی راستا ما بسیار سعی تلاش کردیم و دستاوردهای هم داریم. از جمله ما در تمام مکاتب به خاطر راهنمایی شاگردای عزیز، مخصوصا شاگردایی که از صنف اول تا صنف شش ابتدایی هستند، در استقامت ما موظفین خود توظیف ساختیم. با شمول خود مدی که از چارای آیادی که از مکاتبی که وقتی من میرسم که در وجه شروع مکاتب میباشد، ما هم همکاری میکنم با آمرین یوزای ما، قماندان کندک ما، به خاطر عبور اطفال نازنین از خود جاده و یا چارایی. مکلفیت های والدین هم در قبالی از یه اطفال همی هست که برای اطفال بفهمانه که اطفال از کدام قسمت عبور بکنه که در وجه پلیس ترافیک است. اگر بعضا ما متوجه شیم از قسمت های مختلف جاده ی اطفال عبور میکنن که بعضا باعث حادثه ترافیکی میشه، و همچنان از طریق خود رسانه ها و جرایت و تبلیغات داریم. همچنان در مکاتب فعلا در 85 مکتب ما عملا درس توضیح و تشریح قواعد مقررات ترافیکی همیشه جریان داره. بعضا مشکلات اداره ترافیک هم داره. طور مثال ما در قسمت های گذرگاه تا خود چلچتون در چلچتون نفر داریم و در تکنیکوم در این مسیر به خاطر کمی پرسنل گزمای دوامدار داریم. توسط وسایل پلیس ترافیک گزمه سیار است و استقامت ها را کنترل میکند. ما در مکاتبی که در پل چرخی بیش عربی پانتون است، در استقامت پل چرخی در اوجه که مکتب است اطفال نازنین ما را راهنمایی میکنه، پلیس ترافیک موجود است. در ولسوالی باگرامی ببینید در دو سه استقامتش که مکاتب ابتدایه هست، در اوجه مظهرون ترافیک موجود است.
فکر می شود مسئولیت حفظ اطفال مکتب رو از حوادث ترافیکی تنها وظیفه پلیس ترافیک نیست، بلکه والدین نیز در این مسئولیت سهیمند. خانم لیلا معلم یکی از مکاتب خصوصی به این نظر است که والدین شاگردان خردسال می توانند آنان را از وقوع خطرات امنیتی، حوادث ناگوار ترافیکی، اختطاف و ده ها خطر دیگر با خبر سازند.
مکتبی که نزدیک باشه خود مشکل نیست، اما مکاتبی که دورتر می باشه و مخصوصا سرکای وجود می داشته باشه که موتر رفت آمد میکنه، مادر پدرها متوجه باشن، بعضی گپ های شون بفهمانن. مثلا طفلا سن نمیفهمن، دوست و رفیق یک جا شدن طرف مکتب روان شدن، تیلگا کان میکنن، زد و کان میکنن، دوش کان میکنن، امرای بایک یکی دیگه خدا میزنن درو دفتن، خدای ناخواسته یا موتر میزنشن یا بایسکل میزنشن یا مفتن خودشان اوگار میشن. بسیاری والدین هست که بر اولادای خود قطع تفهیم نمیکنن می اشاره ترافیکی را. اگر جایی که اشاره ترافیکی نمیشه، حداقل زمو بزرگای که بودن قسمت هستن، را گذرایی که هستن، از اونها خواهش کنن که کاکا یا خاله مرا زمین سرک تیر کو موتر تیز مک مرا نزنن. و یا پناه میره بسیاری تفلاست. متوجه زی باشن که وقتی کدام آدم مشکوک به طرفشان تیز میده و میایه مسئله اختطاف و یک پاس دوزی است میشه که سر صدا کنن یا زودتر از پولیش تیر شون یا متوجه خود باشن خالی ذهن نباشن کدام زن یا کدام مردی برای چاکلیت میته یا کدام خوراک را میته بچه میگه که بخو یا تو کجا میری استا چو امرش قصه کنه. اینی گپا را هم اگیشه برای اولادای خود باید بفهمانن تا از اون خطراتی که خدای نخواسته نصیبشان میشه در امان باشن.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان عزیز، طوره که به نظر می رسه بعد از جنگ های پی در پی و سقوط دولت طالبان ای چانس برای سرمایه گذاران مساعد شده که در شهرها و برخی از ولایات افغانستان سرمایه گذاری کنند. کسان سرمایه هایشان را برای اعمار هتل های لوکس در شهرها اختصاص دادند. این هتل ها برای محافل خوشی شهروندان ساخته می شه و مشکل اونا را از نگاه جا و تهیه غذا حل می سازه. ادعا میشه که از طرف هم این هتل ها خلاف نرم و استاندارد ساختمانی و اصول هتلداری هر جا و بجا حتی در مناطق رهایشی اعمار میکردند. در این هتل ها هر روز و هر شب محافل عروسی و شیرینی خوری با مصارف گزاف و ساز و سرود که از مسافه های بسیار دور صدای او به گوش میرسه برپا میشه. گفته میشه وقت هوا گرم میشه صدای بلند موسیقی از این هتل ها اهالی منطقه را تا نیمه های شب اذیت میکنه و بخواب میسازه. سریا باشنده خیرخانه مینه از جمله کسان است که خانه شان در نزدیکی این هتل ها قرار داره. او میگه
کسایی که در نزدیک از این هتل زندگی میکنه که از اون جمله که هم خودم هستم در نزدیک هتل شامپاری زندگی میکنیم که بین هتل های دیگه و شامپاریس ما قرار داریم. از نظر ما بر تمام مردم ما و اطفال که روزانه میرن در درس تحصیل خود یک مشکل بزرگ است برای اونا. دبیر وظیفه دارن. اینا میخوان شب روحن آدم باید آرام باشه که صبح برای وظیفه دیگه که داره باید آمادگی داشته باشه. که مردم اینا میگذاره با سر صدای بلند موزیکای بسیار بلند که مشکلات بر مردم خلق میکنه. طفلا لجوج گریه روی شب تا صبح اکثر اطفال ما گریه میکنن چون خوابشان نمیبرن آرام میشن دوباره که بیدار شدن پس خوابشان نمیبرن. اینه میست که یک مشکل در فامیل برای فامیل برای مادر پدر و خود اطفال خلق میکنن. یک ساهی دوردست از فامیل هایی او تلای خود درست کنن که برای زندگی مردم برای اطفال مردم مشکلات یا خلق تر کنن.
یکی از مسئولان ریاست عمومی کنترل و ساختمان‌های اساسی شاروالی کابل میگه که هتل‌ها چه در مناطق رهایشی و چه در جاهای دور از مناطق رهایشی همه مطابق پلان اعمار گردیدند و بر علاوه آن ده هتل‌هایی که از لحاظ صدای بلند موسیقی شبانه سبب اذیت مردم می‌شدند از طرف این مرجع مسدود و یا هم جریمه نقدی شدند. اما مردم این گفته‌ها را رد می‌کنند و میگن اگر چنین می بود شکایت اهالی نزدیک به هتل ها روز به روز بیشتر نمی شد. نورالله یکی از شهروندان کابل در این مورد میگه
هتل هایی که هر شب تای دارن و همه کلکینه خدا باز میمون بر ما بسیار مزاحمت میکنن. امیر از مراجع مربوطش میخواییم که با خبری کنن بسیار مزاحمت میکنن. هتل ها را خب میفهمیم خودتون که چه رقم لازم فکرات نصب میکنن کلکینه را باز میمونن هم بسیار گرم بس خراب داره ایت دخون نیمون مردم مریض باشه و یک آرامش ضرورت میداشه باشه ای هتل ها بسیار مزاحمت میکنن اگه چه رقم کنیم میره بسیار با مشکل هستی موقعت دیگه.
به خاطر روشن شدن بهتر موضوع با تعداد از مالکین هتل ها نیز خواستیم گفت و شنید داشته باشیم اما اونا از جواب گفتن خودداری کردند. بر حل این مشکل نزد مهتاب الدین احمدی رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل هم رفتیم. او گفت ریاست خدمات کلتوری شاروالی با ریاست تنظیم مارکت های شاروالی ناحیه مربوطه و اتحادیه ملی پیشوران از هتل های شهر دیدن کردند و درجه استاندارد موسیقی را در محافل خوشی با یک عده از نرم های دیگه با اونا تعیین کردند. باقی گپ ها را از او بشنوین.
ما
با قسم حیات و هتل دیدن کردیم، برای هتل دارا در اون وقت تفهیم کردیم ساوند یا صدای موسیقی بلند نباشه که باعث اذیت همشهریان شود. ریاست آموزش موسیقی به عهده گرفتیم. بعد از این با هنرمندا جواز توزیع میکنیم و در ضمن جواز یک فرم داشته باشن هنرمندا هیچ همین معیارای کسی باشن تعیین نشه رو کاملا مراعات کنند. و وقتی که بررسی میشه از هتل اگه این معیارا مراعات نمیشه توصیه صورت بگیره، جریمه نقدی صورت بگیره، حتی تا طلب جواز دوباره. شکایتی که همشهریان ما داشتن امسال باز دوباره ریاست آموزش موسیقی از ما درخواست همکاری نموده. ما هم برای ریاست آموزش موسیقی یک پروگرام داریم که همه حیاتی که قبلا بود ریاست آموزش موسیقی، ریاست خدمات کلتوری، تنظیم مارکت ها و نای مربوط از طرف شب به هتلایی که عروسی در برگزار میشه بریم و کنترل کنیم و قوانین یا مقررات یا مراعات نمایند. همه حیاتی که تعیین میشه میرن که باید ببینه که گنجایش هتل چقدر است، چقدر مهمان داره، آیا به اندازه است بتونه سیستم تهویه شرقم از مشکلاتی که داخل هتل است. ما ادارات شهروالی کابل مربوط دیگه دارد کل در خدمت مردم قرار داره، ما با هم میتونیم تمام چیز کنترل کنیم.
رئیس خدمات کلتوری شهروالی کابل به ادامه گفت یک تیم دیگر با همکاری بخش های مربوطه و مسئول ترتیب خواهند داد تا از هتل ها دیدن کنند و مشکلات را که از هتل ها به مردم منطقه ایجاد گردیده نشانی و برطرف سازند. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. به آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا تقدیم برنامه دیگه، خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. در عشق و محبت همه سنجیده و ساده،
مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید میرسیدی، باید میرسیدی، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی.
رادیو آزادی.
دم از دیگر